بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با این مسئله که امیرالمؤمنین به طور یقین با اذن پروردگار راهنمای امت بعد از درگذشت پیغمبر عظیم الشأن اسلام قرار داده شده، علاوه بر 2000 دلیلی که علامه هلی در کتاب الفین اسم کتاب یعنی 2000 تا مطرح کرده، 2000 دلیلی که نه یک آیه قرآن درش به کار رفته و نه یک روایت. شاید براتون تعجب آور باشه که یا عالم فرزانه، یک فقیه بزرگ، یک رجالی فوق العاده، یک اصولی، یک آگاه به قرآن و روایات 2000 دلیل عقلی و کلامی برای اثبات امامت امیر مؤمنان پس از پیغمبر بی فاصله اقامه کرده. علاوه بر این 2000 دلیل، علاوه بر حدود، الان من دقیق شمارش رو نمیدونم، حدود 60 جلد کتابی که هر جلدش بیش از 500 صفحه هست، 30000 صفحه علامه میر حامد حسین برای اثبات امامت بلا فصل امیرالمؤمنین در این کتاب اقامه کرده، کتابی که در هند نوشته شد. علاوه بر کتاب بسیار بسیار قوی المراجعات که نامنگاری بین علامه سید شرف الدین و عبدالمجید سلیم مرجع بزرگ تقلید دنیای اهل تسننه و در این نامنگاری ها علامه شیخ مجید سلیم سوال میکنه، شرف الدین جواب میده، بل بالاخره بزرگترین فقیه اون روزگار اهل سنت 80-90 سال پیش ساکت میشه. یعنی امامت امیر مؤمنان با دلائل مختلف تو این چند صد نامه و پاسخ نامه که شده یک کتاب 500 صفحه‌ای، 2-3 بارم ترجمه شده که واقعا هر شیعه‌ای واجبه یه بار این کتابو بخونه. عربیش المراجعات، ترجمه‌ش هم مناظره 2 رهبر مذهبی. علاوه بر کتاب با ارزشی که شرف الدین تحت عنوان النص و الاجتهاد نوشته که عالمانه با دلیل با منطق غیر اونایی که در المراجعات امامت و خلافت بلا فصل امیر مؤمنان رو ثابت میکنه و علاوه بر کتاب جهانی القدیر در 18 جلد که تقریبا 60 سال پیش تموم شده این کتاب و دنیای غیر شیعه تا حالا نتونسته جوابی بر این کتاب بنویسه یا این کتاب رو رد کنه، چون اگه دنیای غیر شیعه بخواد این کتاب رو رد کنه کل مذهب و مکتب خودش رو باید رد کنه، امکان رد کردنش نیست. و علاوه بر کتاب شریف احقاق الحق که نزدیک 30 جلد 800 صفحه است که این مجموعه هایی که اسم بردن تمام مدارکش مربوط به مهمترین کتاب های علمای بزرگ اهل سنته. یعنی من امروز تو 10 دقیقه حرف یک جهان یک دنیا، یک آسمان درباره امیرالمؤمنین آدرس مطلب دادم، علاوه بر همه اینها امروز من یه دلیل طبیعی، دلیل مربوط به زندگی براتون عرض میکنم، خیلی مهمه، و اون اینه که از قدیمی ترین روزگار که ما خبر نداریم کیه، زمانی که انسان برای رفتن شهر به شهر، منطقه به منطقه، کشور به کشور جاده درست کرد، هر کاروانی که میخواست در این جاده سفر بکنه، تو کتابا هست، پول میداد، دلیل با خودش بر میداشت، یعنی راهنما، که نکنه کاروان در این مسیر طولانی یه وقت جاده رو در راست و چپ اشتباه بکنه و به جای شهری که مقصده به یه شهر دیگه بره. و علاوه اگر طوفان شن بلند شد، جاده رو پر کرد، کاروان هم اونو نرسید، کاروان وقتی رسید جاده نبود. دلیل و راهنمای کاروان به کاروان بگه نگران نباشید، من جاده رو بلدم، شما این مقدار بیاین دست راست، بعد مستقیم حرکت بکنید، بعد بیاین دست چپ، میرسیم به جاده. این کاری بوده که انجام میگرفته و در تاریخ هم هست، گم شدن کاروانها و هدایتگری دلیل‌هایی که استخدام می‌کردند، چون بدون راهنما از مبدأ به مقصد شما بفرمید 90% احتمال گم شدن کاروان بوده، 90%. یعنی خیلی وقتا در اون طوفان‌های شن 100% بوده. پولم میدادن برای دلیل، برای راهنما. وجود مبارک مسلم ابن عقیل مأموریت یافت از مکه بره کوفه. خب عربستان رو که میدونید این مغز آل سعود کبیره، یعنی هیچی توش نیست، یعنی یه قطره آب، یه گیاه سبز کبیره، یعنی کسی بخواد کبیر عربستان رو اگه ندیده درک بکنه، باید کله پوک و خشک آل سعود رو ببینه که کاملا کبیره، یعنی هیچ حقیقتی در این طایفه و آخونداشون وجود نداره، هیچ. امام حسین یه نامه نوشته به سران کوفه، مسلم ابن عقیل مأمور این نامه رو ببره کوفه. خب از مکه که بیرون شهر کبیر شروع میشه، ایشون میخواد بیاد عراق. نقشه رو ببینید، خط سیر مسلم از مکه به عراق بیشترش کبیره. مسلم ابن عقیل پول داد دو نفر رو که جاده شناس بودن، منطق شناس بودن، مبدأ و منتها شناس بودن استخدام کرد که گمنش تو کویر جاده رو از دست نده، نابود نشه. این امر طبیعیه. حالا شما بفرمید مسلم ابن عقیل عالم، دانشمند، فهمیده، قوی، ولی اینا به درد جاده نمیخوره که، جاده راهنما میخواد. مسلم این مسیر رو که نیومده. حالا عالمه؟ بله عالمه، آگاهه، آگاهه، ایمان قوی داره، داره. امام حسین تو نامش به اهل کوفه نوشته کسی رو فرستادم که برادر من و در دنیا و آخرت مورد اعتماد منه. ولی خوب راهنما نیاز داره، اون علم، اون مورد اعتماد من، اون برادر من به درد جاده و کویر نمیخوره. بلو شما انیشتن باش، خب در جاده‌ای که میخوای حرکت کنی دلیل میخوای، به انیشتن بودنت کار نداره، به ادیسون بودنت کار نداره، به استاد دانشگاه بودنت کار نداره، به مرجع تقلید بودنت کار نداره. مرجع تقلیدی پر علم فقهی، اما راهی رو که به عنوان راه خدا میخوای طی کنی، علمت به درد طی این راه نمیخوره، راه نما میخوای. لذا امام باقر اومده به تمام مراجع تقلید و به تمام راویان حدیث مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ قرآمودی، با چند هزار تا دیگه، امام ششم فرموده که این دانشمندان از جانب ما حجت بر شما، یعنی ما که نیستیم اونا راهنماییتون بکنن، و انا حجت الله علیهم، و من راهنمای همه اونام، چون بدون وجود امام فقیه و دانشمند و استادم نمیتونه مقصد رو پیدا بکنه، گمراه میشه. حجت یعنی دلیل، یعنی راهنما، یعنی چراغ. فإنهم حجتی علیکم، این مال شما، و انا حجت الله علیهم. بعد میگه راهنما رو پس نزنید، گناه کم نظیریه پس زدن راهنما ارادو علیهم، کسی که راهنمایان دینو پس بزنه، ارادو علیهم کراد علینا، ما 12 امامو پس زدیم. ارادو علینا اونایی که ما 12 تا رو پس میزنن و میگن نیازی به شما نداریم، فهو فی حد شرک، شما رو تا حد بت پرستی پایینتون میاره. خیلی عجیبه، پس زدن راهنمای الهی افتادن در مرز بت پرستیه. خب راه سر جای خودش درست، ولی راهنما میخواد. حالا بفرمید از بعد حضرت نوح، چون قبل از نوح مردم صنعتی به نام کشتی نمیشناختن، کشتی سازی رو این جنس دوپا از نوح یاد گرفت. طبق قرآن مجید خیاطی و لباس دوختن و با شکل از ادریس یاد گرفت، سد سازی رو از ذوالقرنین یاد گرفت و تمام رشته های علوم رو از انبیا یاد گرفت و این جور. حالا نمک به حرام بشر، ذوب فلز، شکل دادن به فلز، از آهن حلقه درست کردن و حلقه ها رو تو هم کردن و زره پوششی بر تن بشر کردن، این کار حضرت داوود بوده. قبل از حضرت داوود زره پوششی وجود نداشته، مردم با لباس می رفتن تو جنگ، با یه تیرم می رفتن جهنم یا با یه تیر می رفتن بهشت. ولی این زره رو داوود درست کرد که حالا تبدیل به زره پوش ماشینی شده، یا تبدیل به جلیقه ضد گلوله شده، یا تبدیل به سپر ضد موشک ها شده. ولی ریشه علم مال انبیاء خداست. شما پزشکی رو در مسیح ببینید تا کجا بود که مرده رو زنده میکرد، مرده ای که بعد میبردن دفنش کنن، نه سکته ای رو، مرده رو زنده میکرد. کور مادرزاد و چشمدار میکرد، خاکای نرم و جمع میکرد، آب توش میریخت، یه مجسمه به صورت پرنده درست میکرد، پر بود، گل بود، فوتش میکرد، یه کبوتر طبیعی به وجود میومد. کشتی بعد نوح شروعش، دریا که جاده نداره، داره. مثلا یه ملتی که در کشتی سازی قوی بودن ایرانی ها بودن زمان هخامنشیان، اینقدر قوی بودن که با کشتی رو تنگه بسفورد بین ترکیه و یونان پل زدن و ارتش ایران رو رد کرد. خب این کشتی ها بندر عباس نیرو سوار کرده رفته تنگه بسفورد، یعنی اومده از خلیج رد شده، خلیج فارس، از هرمز رد شده، وارد دریا شده، همینطور رفته رفته از دریا به دریا تا رسیده به دریای سیاه و دریای مرمره ترکیه و اومده بغل تنگه بسفورد. آب که جاده نداره، این کشتی ها از بندر عباس تا تنگه بسفورد چجوری رفتن؟ جاده نی تو دریا که بگیم راهنما با خودشون برداشتن، راهنما مال جاده است، نه مال امواج آب، نه مال ریختن آب رو هم دیگه. یه راهنما پروردگار برای حرکت کشتی از شرق به غرب، غرب به شرق، شمال به جنوب، جنوب به شمال قرار داد. کشتی ها مطلقاً راه رو گم نمی کرده. چی بود این راهنما؟ به اون بشرهای نمک به حرام میگه و به نجم هم یهتدون، با ستارگان آسمان راه یابی میکردن. یعنی یه ملاح، یه کشتیران عالم به ستارگان آسمان تو دریا بود که میخواد بره به طرف جنوب، از شمال با چه ستاره‌ای کشتی رو حرکت بده، از شرق به غرب با چه ستاره‌ای، که البته بعدن قطب نما درست شد چون راه رو یاد گرفته بودن ملاها، و بعد قطب نما یه رادار کشف شده. بالاخره الان کشتی های قول پیکر و اقیانوس پیما جلوی ملاح راهنما هست، هواپیما. از آلمان بلند میشه میخواد بیاد ایران، و 5 ساعت باید راه بیاد. بالا که جاده وجود نداره، بالا فقط فضاست. من زیاد تو کابین خلبان ها بودم، هیچی جز هوا پیدا نیست، هیچ. بعد من با خلبانایی که بودم زیاد حرف زدم که چگونه هواپیمای قول پیکر با 500 تا مسافر و با بار از باند بلند میشه، چجوری رو هوا صافش میکنی را میره، چگونه متوجه میشه که مقصد کجاست تو 6 ساعت راه در فضا رفتن. نشونم میداد، میگفت اینو میبینی، اینو به جای ما گذاشتن، دو تا هم گذاشتن، اگه یکیش خراب شده که دیگهش کار کن. گفت این هواپیما رو بلند میکنه، هواپیما رو میبره، هواپیما رو هم از هامبورگ آلمان میشونه فرودگاه امام. این دلیل ماست، این راهنمای ما، ولی ما که تو هوا چیزی نمی‌بینیم. دیگه چی براتون مثال بزنم؟ تمام کشورها الان 180-190 کشور درست شده تو جغرافیای پنج قاره، تمام کشورها به طور کلی، تمام شهرشون، ایران تمام شهرش راهنمایی و رانندگی داره. اینا میان در جاده ها تابلوهای زیبایی رو نصب میکنن که وقتی راننده توی جاده 1000 کیلومتری به یه سرایی رسید، نمیدونه کدوم طرف بره. ما خیلی راننده قوی هم از 6 تا هم گواهی نامه از اروپا و از ایران داره، ولی سر یه سرایی که تابلو نداره نمیدونه کدوم طرف بره، میخواد بره خرمشهر. تابلو نصب کردن، فلش زده، خرمشهر این طرفیه. اگه یه جام تابلو نداشته باشه وای میسه. من خیلی اتفاق افتاده، تو ماشین بودم راننده وایستاده، چرا وایستادی؟ نمیدونم از کدوم طرفی برم. صبر کن یا یه ماشین برسه یا یه تریلر برسه یا یه آدمی که مال این منطقه هاست بیاد رد شه، بپرسیم ما از کجا بریم. حالا هم که الحمدلله یه وسیله ای رو کشف کردن، میرین میخرین، به موبایلتون نصب میکنی، دوجمه رو میزنید، میخواین از تهران پارس برید اون طرف فرودگاه، تو کوچه پس کوچه ها خونه قوم خیشتون، قشنگ راهنماییتون میکنه. حتی راهنمایی میکنه مسیر رو دست راست برو چون دست چپ شلوغه، ترافیکه، میاره چتون در خونه. در این جهان شما یه چیزی رو مثل بزنید که راهنما نخواد. شما غذا میخورید خیال میکنید هضم شدن غذا و تقسیم شدن غذا و شیره گرفته شدن غذا و پخش شدن غذا از معده تو روده و از روده به روده بزرگ و از روده بزرگ تقسیم شدن که چه مقداریش بره تو کبد سلول بشه، چه مقداریش بره کجا خونسازی بشه، چه مقداریش بره کجا رنگ چشمتون رو حفظ کنه، چه مقداریش بره کجا بره تو گوشتون. تقسیم غذا در کل بدن راهنما میخواد به چه مقدار بره ناخون درست بشه، چون ناخوناتونو میگیرین کوتاه میشه. حالا ناخون سازی لازمه، کی این کارو میکنه؟ یه راهنما که یه بشقاب سبزی خوری هیکلش پر نمیکنه، اسمش مغزه. 14 میلیارد سلول داره، 14 میلیارد، یعنی کل کره زمین 7 میلیارد جمعیت داره، 2 برابر جمعیت زمین سلول داره، هر کدوم وظیفه راهنمایی یه جای بدن رو داره. برادرانم علما محترمین غیر شیعه، این که میفرمایید پیغمبر مرد تو کتاباتون و بعد خودش راهنمایی رو قرار نداد، واگذار کرد ملت خودشون دور هم دیگه جمع بشن رأی بدن، یک کسی رو راهنما قرار بدن. به چه دلیل؟ اینو که کشتی ها نمیپذیرن، هواپیما ها نمیپذیرن، راهنمایی رانندگی کشورها نمیپذیرن، بدن نمیپذیره، کبیر نمیپذیره، کاروانهای قدیم نمیپذیرن. یعنی پیغمبر به نظر وجود مبارک شما عقلش نرسید که بعد خودش که راهنما بودی راهنما قرار بده کشتی زندگی این امت رو به بهشت برسونه. عقلش نرسید. یعنی عقل اونایی که بعد مرگش نشستن رأی گیری کردن یه نفر رو انتخاب کردن از اینا کمتر بوده؟ یعنی عقلش از کسانی که نه دانشگاه دیدن نه سوادی داشتن نه عقل کاملی داشتن، پیغمبر عقلش از اینا کمتر بوده؟ معرفتش کمتر بوده؟ پیغمبر که علم کل بود، پیغمبر که عقل کل بود، پیغمبر اکرم که بینای به دنیا و آخرت بود، پیغمبر که آینده بین بود، میدونست اگه کسی رو قرار نده شیرازه امت به هم میرزه و دین نابود میشه، کسی رو قرار داد به امر پروردگار که جامعه همه کمالات بود و یه دونه عیب در وجودش نبود، این کشتی تا حالا سالم مونده. حالا 1 میلیارد بیرون از این کشتی موندن، خودشون دلشون خواسته، ولی ما که با این کشتی داریم حرکت میکنیم، دین خدا که دین همه انبیا بوده، با علی، با امام مجتبی، با ابی عبدالله، با امام صادق، با موسی بن جعفر، با حضرت هادی، با امام زمان به ما رسیده، دین واقعی رو راهنما به ما نشون داده و ما هم زحمت کشیدیم از زمان ائمه تا حالا، با تبعید، با زندان، با محرومیت، با فقر و با کشته شدن هزاران نفرمون که الانم میکشن، دین رو نگر داشتیم. خیلی همونو کشتن، خیلی همونو حجره ابن عدیمونو کشتن که امام حسین به معاویه گفت اگه تو پروندت هیچ گناهی غیر گناه کشتن حجر نباشه بستته. رشید عجری رو کشتن، عمر ابن همق خزائی رو کشتن، کمیل رو در سن 90 سالگی حجاج سر برید، کمیل ابن زیاد رو، و همینطور 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 تا رسید به کربلا، 72 نفر از مخصوص ترین عباد خدا رو کشتن. فقط هم والله منظورشون این بود چراغ دین واقعی خاموش بشه. اما یه دانشمند شوروی کتابش رو به من نشون دادن، نوشته از عجایب، این اون دانشمند روسی کمونیست نوشته، میگه از عجایب که از خاندان پیغمبر در کربلا خیمه نموند، جنس نموند، متاع نموند، هیچ مردی نموند الا یه نفر، زین العابدین. میگه دین شیعه با این یه نفر حفظ شده و نسل پیغمبر از این یه نفر در تمام دنیا زندگی میکنه. میگه اینو نمیشه با قواعد علمی محاسبه کرد، یعنی چی؟ که یه مرد بیشتر نمونه، اونم بیمار باشه، اونم اسیر بشه، اونم دست و پاشو زیر شکم شتر ببندن، اما دین خدا با او بمانه و نسل پیغمبر از او در همه جای دنیا پراکنده بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حیفه حالا که با این مقدمه طبیعی به این نتیجه رسیدیم عقلا که جامعه هادی میخواد، هادی هم باید راهشناس باشه، نه هر کسی رو ملت بعد مرگ پیغمبر علم بکنن به مردم بگن این راهنما و کل راه هم بلده. خودشون هم بیچاره ها تواضع کردن، خودشون اولی رو منبر به مردم گفت، گفت عقیلونی دست از من بردارید، ولست و به خیر منکم، من با شما هیچ فرقی ندارم. اما نذاشتم. و دومی هم تو اون کتابایی که اول منبر اسم بردم تو بیشترش در 70 مورد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، احکام گیر کرد. اینو ما ننوشتیم، کتابای خود اون بزرگواران پره. نمیدونست چه حکمی بده، بلد نبود چگونه داوری کنه، گاهی هم در داوری اشتباه کرد، حکم اعدام داد، امیرالمؤمنین رسید گفت این اعدامی نیست. نه قرآن نخوندید کسی که کسی رو بدون گناه بکشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینه که همه مردم عالم رو کشته از آدم تا قیامت. خود این بزرگواران نوشتن که 70 بار تو گیرای مختلفی که نمیتونست گرهشو باز کنه از علی راهنمایی خواست و وقتی حل شد با صدای بلند تو مسجد گفت لولا علی یون لهلک عمر، اگه علی نبود ما پس معرکم نبودیم. راهنما کی باید باشه؟ اونی که راه و بلده، شرایط رونده راه رو بلده، شرایط سلوک رو بلده. بحثم تمام. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. چرا بعد مرگ پیغمبر این راهنما نشست تو خونه؟ نشوندنش نشست. خب چرا اقدام نکرد؟ چون پیغمبر بهش فرمود اگه وارد درگیری بشی کل دین خدا چراغش خاموش میشه. چای وارد درگیری بشی یار که نداری، تو رو میکشن، حسن رو هم میکشن، حسین رو هم میکشن. وارد درگیری نشو، بذار کاری میخوام بکنن بکنن. مخ این امت میدونه و من کنار حوض اونجا وقت باهاشون صحبت میکنم. وقتی وارد قیامت میشم با یه دستم قرآن رو بلند میکنم، با یه دستم دست اهل بیتم رو میگیرم، میگم خدایا از ما نبا، نترسینا، از ما نه، خدایا از این امت، یعنی این 70% بعد مرگ من تا قیامت بپرس با این قرآن و با اهل بیت من چه کردن. ولی اقدام نکن، میکشنت چون یار نداری. وای که اسم علی رو میاریم، چه خاطره های عجیبی به نظر میاد. حالا خاطره ها رو بذارید کنار، پیغمبر میگه وقتی یاد علی میکنید، ولی یه نفر درباره علی براتون حرف میزنه مثل امروز، شما هم همه یاد علی میکنید، پیغمبر میفرماید یاد علی عبادتون. همین یادش نشستین یادش بکنید عبادتون. اونایی که دور هم میشنن یاد علی رو دارن از جا بلند نمیشن مگر این که خدا گناهانشون رو میبخشه. یاد علی، خب این علی پیغمبر. حالا بریم سراغ علی ابی عبدالله. اون علی ابی عبدالله نهایت سنش کربلا 6 ماه، نهایت سنش. خوبه به شما خبر بدم که علامه مجلسی که شیخ الاسلام کشور بود و در رأس علمای شیعه و بازار اصفهان و دولتیای متدین صفویه باهاش یکی بودن، اما هر وقت گرفتاری پیدا میکرد که حلش کار بازاری و وزیر و وکیل و شاه سلیمان و شاه صفی نبود، به اونا متوسل نمیشد، اونا میومدن اعلام نوکری میکردن. آخوند شیعه متوسل به دولتی نمیشه که، آخوند شیعه نیرو داره متوسلش بشه، مردم شیعه نیرو دارن بهشون توسل بکنن. مشکل پیش اومده حلم نمیشه، گره باز نمیشه. به زن و بچهش میگفت نگران نباشید، یه خود شیر داخت کنین بیریزین تو ظرف ان تعداد خودتون، بیاری تو اتاق نخورین. من رو همین رخت خواب میرم منبر، چون تو خونه منبر نبود، صندلی هم که رسم نبود، من میشینم روی این رخت خواب، شما دور من بگیرید، من یه روزه کامل علی اصغر میخونم تا صبح گره باز میشه. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت. این گلوی تشنه ببریدن ندون. لال چینان دستتان ببریده با این گل پژمردم چیدن ندارم. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار. با سه شعبه غرق خونش کرده ای شیرخوار تشنم کشتن ندار. دست من بسدید و پایف شان شدی سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشانه یک دیگر شیرخوار کشتن دیدن ندان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا نور قلوبنا برحمتك يا رب.